أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحث در تفسیر اراده و کراهت بود. بعد از نقل تفسیر اشاعره پرداختند به نظرات معتزله، که اکثری از معتزله اراده را تفسیر کردند به اعتقاد به نفی و کراهت را تفسیر کردند به اعتقاد به ضرر. بعد این نظرشون مورد نقد قرار گرفت. اونگاه فرمودن که بعضی از معتزله تفسیر کردند اراده رو نه تنها به همون اعتقاد و علم به نفع، بلکه تفسیر کردن به میل و گرایشی که تابع علم و اعتقاد به نفی است. و این نظر اونها هم نقد شد، رسیدن به اونجا می فرمان وقیله و هی شوق و متأکد الی اصول المراد. بعضی در تفسیر اراده فرمودن که اراده اصل شوق نیست، اونجور که بعضی از معتزله برانند، بلکه اراده شوق متأکد است، اون کشش فراوانی است به سوی تحقق مراد. پس اینها تفسیرها یک جور در طول هم خواهد بود. اکثری معتزله فرمودند علم به نفع، بعضی فرمودند میلی که تابع اعتقاد به نفعه. معنی فرمان اراده اون شوق هم نیست، بلکه شوق متأکد است. و قیله هیه اراده شوق متأکد الی اصول المراد، اون کشش وافری که به سوی تحقق مراد است. این نظر را هم نقد میکنند، میفرمان و فیه انه قد یوجد الفعل بدون شوق المتأکد کما فی الافعال العادیه من تاریخ الاعضا و فرقت الاصابع و کثیر من الافعال العبثیه والجزافیه و کما فی تناول ادویت بشه و غیرها و قد یتحقق الشوق المتأکد و لا یوجد الفعل عدم الاراده. این رو هم تردن و هم عکسن از هر دو جهت نقد میکنن. میفرمان گاهی فعل یافت میشود بدون اون شوق متأکد. خود دیشب عرض کردیم گاهی فعل یافت می شود اصلا بدون شوق، بدون میل، جلسه به میل متأکد و فراوان. کما فی الافعال العادیه، افعالی که عادت بران است، افرادی عادت کردند به یک حرکاتی، به یک افعالی، اصلا شوقی برای این فعل نیست، بلکه شوق متأکدی هم در اون نیست. کما فی الافعال العادیه من تاریخ الاعضا، گاهی افراد مثلا دستاشون رو تکون میدن، حالی عادت های سال، گاهی ممکنه بعضی از مشکلات عصبی باشه، گاهی حرکات های دست، حرکات های پا و فرقت الاصابع و از انگشتان دستشون رو عادت کردن، مثلا حالا یه جور ور میرن با دستشون و انگشتشون رو. و کثیر من الافعال العبثیه و الجزافیه، کارهای عبث عادتهای غیر عقلی جزافی و اینا افعال است، اما شوق در اون نیست. و همینطور کما فی تناول ادویت بشته و غیره ها، خوردن اون دواهای ناگوار، خب این دواهای ناگوار و غیره اینها رو که تناول میکنن، این فعل اصلا نه اینکه شوق نیست بلکه همراه با کراهت هم هست. این از این طرف. از اون طرف وقد یتحقق و شوق المتأکد ولا یوجد الفعل لعدم الاراده، گاهی شوق وافر هست اما چون اراده نیست ببینید فعل تحقق پیدا نمیکنه. خب اگر اراده همون شوق متأکد باشه، وقتی شوق بود اراده و فعلم باید باشه دیگه، با حال اینکه اینجور نیست. وقد یتحقق و شوق متأکد ولا یوجد الفعل عدم اراده، کما فی المحرمات و المشتهیات للرجل المتقی الکثیر الشعبه. خب اونجایی که شوق وافر هست اما فعل نیست، مثل فعل حرام و یا اون مشتهیاتی که برای انسان متقی است و او کثیر الشعبت است، یعنی کثیر المیل است. مثال ما این وارد شاهد کردم مثال مناسب است. حالا این محرم حتما لازم نیست که به یک گناهی اونچنانی انسان میل داشته باشه. ماه مبارکه و روزه دارد و الان اشتهای زیاد و وافر به سوی غذا آب مانند این داره و میدونه خوردن اینم حرامه تو ماه رمضان. شوق وافر هست اما میبینید که اراده‌ای برای خوردن نیست. ولی اجل ذالکه که اراده نه اصل شوق است و نه شوق متأکد، ولی اجل ذالکه از اینجا گفتن قیل انها مقایرتون لشوق، ولی گفتن اراده با شوق مقایرت داره. اراده شوق نیست، اراده با شوق مقایرت داره. لأنها مغایرتون لشوق، برای اینکه فإن الارادته هی الاجماع و تصمیم و عزم و هو میلون اختیاری و شوق و میلون طبیعیون. چرا اراده با شوق مغایرت دارند؟ برای اینکه اراده همون اجماع و تصمیم عزمیست که انسان عزم پیدا بکنه، و این اراده و این عزم همون میل اختیاری است که با اندیشه انجام می شود، و اون میل اختیاری که با اندیشه انجام می شود. ولی و شوق و میل طبیعی که رو گرایش قوا انجام می شود. در شوق چون میل طبیعی است اندیشه نیست، اما در اراده چون میل اختیاری است قدرت و اندیشه نقش دارند. فإن الإرادة هي الإجماع و تصمیم العزم و هو میل اختیاری و شوق و میل طبیعی، و لهذا یعاقب المکلف به إرادة المعاصی لا به اشتعاها. اگر تصمیم گرفت معاقب می شود، و اما اگر نسبت به عمل معاصی اشتیاق داشت معاقب نمی شود. در اینجا این نقطه باید توضیح داده بشود که این عقوبت یک بحث عقوبت فقهی است که در فقه چون موضوع علم فعل مکلف است، نه مبادی فکر، مبادی عمل. عمل مکلف موضوع فقه، در فقه اون عملی عقاب دارد که فعل انجام شده باشه. اگر کسی تصمیم بر یک گناهی داشت ولی مانعی برای او پیش آمد که اون گناه تحقق پیدا نکنه، از نظر فقهی این عقابی ندارد، این از نظر فقهی. اما از نظر کلامی، چون علم کلام فعل حق تعالی است، اونجا میگویند اگر کسی تصمیم بر گناهی گرفت که این نشانه خبث درونی انسان است، این نیت و این تصمیم و اراده او هم عقاب دارد، اگرچه فعلی انجام نشده است. الان ایشون بر این اساس می‌فرمایند که و لهذا یعاقب المکلف به ارادت المعاصی، اگر اراده معصیتی را داشت، اراده کرد، تصمیم گرفت. حالا مثلا فرض بفرمایید معاذالله کسی تصمیم گرفته بر سرقت و دزدی، رفته دیده که حالا مثلا صابخانه اومدن یا نگهبانی اونجا بوده یا کسی اونجا بود، نتونست این گناه رو انجام بده. خب از نظر کلامی این معاقب می شود، عقاب دارد. اما اگر نه، همینطور پس اون از اونجا عبور کرد، روی چیزی دید و شوق وافر در اون به وجود آمد اما تصمیمی نگرفت برای اون، خب اونجا گفتن عقاب ندارد. بله هازا یا آقاب المکلف به ارادت المعاصی لا بشت. پس بنابراین این هم که این نظریه در تفسیر اراده که گفتن اراده شوق وافر است، این هم تردن و هم عکسن مورد نقد قرار گرفت. و یرد على قوله و هو میل اختیاریون انه لو کان القصد و الارادت من الافعال الاختیاریه لا احتیاج الى قصد و ارادت اخرى، لا احتیاج الى قصد و ارادت اخرى و لازم التسلسل. درباره این نقد که گفتن اراده اجماع و تصمیم عزم و میل اختیاری است، می‌فرمان اگر اراده میل اختیاری است که با اندیشه و قدرت انجام می‌شود، خب اگر کسی چنین اراده‌ای باید بکند، میل اختیاری است، پس یک اراده‌ای باید برای این میل اختیاری او باشد، یعنی اراده بکند که اراده بکند. اراده خود اراده دیگر میخواهد، چون میل اختیاری است دیگه. اراده میکند که چنین اراده ای بکند. اگر اینجور بود، همون اراده او هم باز اراده دیگر میخواهد و تسلسل میاد. و یرد علی قولی و او میل اختیاریون، این که انه لو کان القصد و الارادت من افعال اختیاریه، اگر قصد و اراده از افعال اختیاری باشد، خب خود این احتیاج دارد به قصد و اراده دیگر. اون قصد و اراده قبلی هم همین سرنوشت را دارد و لازمت تسلسل. و عجیبه و انه قال مرحوم صدر المتعلم فعلا الان زمام سخن را دادن و زمام اندیشه را در دست دیگران، که دیگران چی گفتن، چه کار کردن، بعد سرانجام خودشون نظرشون را می‌فرمایند. و عجیب به انه انما یلزم التسلسل لو ارید ان الاراده فعل اختیاری دائما و لیس کذلک بل قد توجد بالاختیار و قد توجد بالاستراحه. گفتن این نقد شما وارد نیست که میگویید اگر اراده میل اختیاری باشد، این احتیاج داره به اراده قبلی و همینطور تسلسل پیش بیاد. این زمانی است که اراده فعل اختیاری باشد دائما، که للارادته ارادتون اخرى. اما گاهی اراده اختیاری است، گاهی اضطراری است. حال در حدی که جواب دادن و عجیب و انه انما یلزم تسلسل، شما که فرمودید درست، کجا؟ لو ارید ان الارادته فعل اختیاری دائما، اگر همیشه اراده یک فعل اختیاری بود این حرف درست بود، ولی ولیس کذلک، بل قد توجد اراده بل اختیار و قد توجد بل اصرار و سیاتی تغییر آدم. مقام میفرماد راجع به این بعدن بحث بیشتری مطرح میشه. قال بعض اهل تحصیل، الان این بعض اهل تحصیل در واقع دفاع از اون قول است که اراده را یک میل اختیاری می داند، ولی شوق یک میل طبیعی است. یعنی در عبارت قبل که در مقام نقد این حرف زد، فإن الإرادة هي الإجماع والتصميم العزم وهو ميل اختياري والشوق ميل طبيعي، الآن این بعض اهل تحصیل میخوان دفاع کنند از اون نظریه، زیرا در تحقق اراده اختیار و اندیشه نقش دارد، ولی در تحقق شوق اختیار و اندیشه نقشی ندارد. از این راه میخوان وارد بشن. قال بعض اهل تحصیل ان الاراده ربما تحصل للحیوان به قدرته به اراده سابقه منه کالمتردد فی طلب اصل الوجود، فانه بعد علمه بالوجوه یقصد الی فرض وقوع واحد منها به فکر الذی هو به اختیاره لینکشف له الصلاح و الفساد فیها فیحصل له الاراده بما یراه اصل و هی مکتسبتون له. این آقای بعض اهل تحصیل، حالا یه وقت عرض کردیم این اهل تحصیل در اصطلاح قدما خیلی عنوان بزرگی بوده است. مثلا فرض کنید مرحوم علامه هلی را می‌فرمایند بعض محصلین. این اهل تحصیل یعنی همون اهل تحقیق. امروز ما برای اینجا مثلا اصطلاحاتی که داریم، مثلا می‌فرمان بعضی از فرزانگان این رو فرمودن. اهل تحصیل نه اینکه در مقابل عموم مردم، تو حوزا همیشه یه عده تو حوزا بودند و هستن که اینها مثل عوام حوزه میمانن، یه عده در بین اونها اهل تحقیق هند، اهل تحصیل هند. بعد این اهل تحصیل یعنی اون محققین از اهل تحصیل، یعنی صاحب نظران، کسانی که به مرحله از علم رسیدن که اهل نظرن، مجتهدن، صاحب نظرن، نه اهل تحصیل. یعنی محصلین الان میگیم آقایون محصلن مدرسه میرن، در مقابل اونایی که مدرسه نمیرن اینجور نیست. ایشون چون الان میخوان بفرمان اراده میل اختیاری است، ولی شوق یک میل طبیعی است، و اراده میل اختیاری است چون قدرت و اندیشه او را همراهی می کند، نقش دارد در او، ولی در شوق اینجور نیست. پس رو به این صورت بیان کردن که اراده، ان الاراده ربما تحصل للحیوان به قدرته، یعنی قدرت او نقش دارد، به اراده سابقه منه از حیوان هم قدرت در اراده او نقش اساسی دارد. کل متردد فی طلب اصل الوجود، کسی که میخواد در بین وجوه چندگانه اون بهترینش رو طلب بکند. این شخص یا این حیوان، این موجود، فانهو بعد علمی بالوجود میدونه که چند تا کار هست. یقصد و الا فرض وقوع واقدن منها، قصد میکنه این که در مقام فرضش که اگر این انجام بدم اینجوریه، اون انجام بدم اینجوری میشه، اون یکی رو انجام بدم اینجوری میشه، الا فرض وقوع واقدن منها از اون وجود، به فکرهی در مقام اندیشش می اندیشد اگر این کار رو بکنم اینجور میشه، اینجور میشه، این موانع رو داره، این خوبی ها رو داره، این ضرر رو داره، اگر اون یکی کار رو انجام بدم این موانع، این امتیازات، اینا رو بررسی میکنه. الذی هو فی اختیارهی، از راه فکر و اندیشه اونها را مفروض الوقوع میگیرد. از راه فکر و اندیشه این راه‌ها را مفروض الوقوع میگیرد که اگر این واقع شد چگونه میشود، اگر آن واقع شد چگونه میشود. یقصد و الا فرض وقوع واقدن منها، به فکر الذی هو و به اختیارهی، برای چی اونها را مفروض الوقوع میگیرد از راه فکر و اندیشش؟ لینکشف له الصلاح و الفساد فیها، در این وجوه براش کشف بشه که صلاح و فساد در کجاست، که او اونی که بهترینه رو طلب بکنه. نتیجتاً فیحصل له، برای این شخص الارادت و به ما یرا و اصلا، یعنی بعد از اون قدرت و اندیشه و اون تفکرات به اینجا میرسه که این که بهتر است حالا اراده میکند برای اون که اصلا هست. فیحصل له الارادت و به ما یرا و اصلا، وهی این اراده مکتسبتون له. پس اراده یک میل کسبی است و از راه اندیشه و تفکر پیدا شده است. و هیه مکتسبتون لهو، برای اون مرید. اما اسباب و کسبها، پس اگر اراده یک میل کسبی است، اسباب کسب او چطوره؟ اما اسباب و کسب اراده، فهی القدرت و الفکر و ارادتهی و العلوم سابقه. اسباب کسبش اون قدرت بر تفکر و اراده اون کار است و اون آگاهی هایی که از قبل براش مطرح است. حالا فبعضها، بعضی از این اسباب، یحصل و ایزن به قدرته و ارادته، و بعضی از این اسباب حاصل میشه برای او به وسیله قدرت او و اراده او، و قهرن بعضی از این امور هم برای او قهریست، خار از خارج برای او حاصل میشود. این بعد را فرمود، بعد دیگرش را نایدش باشید. فبعضها، بعضی از این اسباب، یحصل و ایزن به قدرتی و ارادتی. خب اگر بعضی از اسباب اینجوریست، بعضی از امور هم قهریست، یعنی در اختیار قدرت و علم او دیگه نیست اسباب این کس، از خارج برای او حاصل می شود. لیکن نهان لا تتسلسل، اینجور نیست که دیگه بگیم این اراده او یک اراده دیگر، اسباب این اراده علم و قدرت اوست، نه اینکه این اراده چون فعل اختیاری اوست اراده دیگر، حالا اراده کرده که ارادهی بکند، لل ارادت ارادتون، نه، بله ممکنه ذهن در متاعبات و بیکاری ذهنش یکی این چیزهای ببافه برای خودش، ولی در واقع اینجور نیست. اسباب اراده اون قدرت و اندیشه و تفکره، می اندیشد، فکر میکنه و نتیجه میگیره و اراده میکنه. بل تقف عند اسباب، این اسباب میرسن به یک سلسله اسبابی که دیگر اختیاری نیست و تحت قدرت او نیست. اینجور نیست که این اسباب همینطور یعنی به جایی نرسه و تسلسل محال پیش بیاد. نه، این اسباب تا اون مقداری که در اختیار خودش علم و قدرت اوست، بعدم میبینیم به جایی میرسه که دیگه در اختیار او نیست. بل تقیق و این اسباب اند اسباب این که لا تأثیر و قدرتی، یعنی اون اسباب آغازین و ارادتی. انتا فرمایش بعض اهل تأثیر. پس بین شو و اراده فرق است، زیرا در تأثیر اراده اندیشه و قدرت نقش دارد، ولی در تأثیر شو این چنین نیست. شو یک کشش طبیعی است، یک میل طبیعی است. می فرماد و یرد علیه انه کما ان الاراده قد تكون بالاختیار فکذا الشوق قد یحصل بالاختیار. این هم نقد شده به این که همون طوری که اراده گاهی بالاختیار است، یعنی اندیشه و قدرت در او نقش دارن، شوق هم همین طوره. فکذا الشوق قد یحصل بالاختیار. ما نمیگوییم شوق به نحو موجب کلیه ارادی است، ولی میخواییم اون موجب کلیه شما را از دست شما بگیریم. این که شما گفتید اراده قد تکون و بالاختیار، میخواییم بگیم که شوق هم گاهی اینجوری است. فکر از شوق و قد یحصل بالاختیار، این بعد نشوق قدرته. بن یلاحظ بالاختیار، فاعل مرید ملاحظه میکنه با اختیارش، بالاختیار وجوه النفع و شعبت فی امر معین و یکرر ارزها الانفس حتی تشتاق الیه و تعرض علیه. در شوق هم همینجوریست، فاعل مرید با اختیار خودش وجوهی از منافع و مشتهیات رو ملاحظه میکنه در یه امر معینی و یکرر این رو ملاحظه رو تکرار میکنه، بعد عرضه ها علی نفس این رو به نفس عرضه میداره حتی تشتاق الیه برای او اشتیاق به وجود میاد، حریص نسبت به او میشه. پس شوقم اینجوریست. و مقصود القائل تأثیر الفرق بین الاراده و شوق و لم یحصل به ما ذکره. مقصود این آقا این است که فرق است بین اراده و شوق. از این جهت میبینیم که ولم یحصل به ما ذکره، اون چه که ایشون فرمود این فرق بینش اراده و شوق حاصل نمیشه. و قال بعض الاسقیا فی بیان الفرق بینهما، بعضی از محترمین در فرق بین اراده و شوق فرمایش دیگری دارن و اون این است که مفصل نقل میکنن ایشون رو. لعل الاراده فینا کیفیت نفسانیت موجبت للفعل مغایرت للشوق الذی هو طبقان النفس الی تحصیل المطلوب. خیلی فرق است بین این که یک صفتی عامل تولیدی یک امر باشد و بین این که یک صفتی عامل علاقه به وجود یک امری باشد. این دوتا با هم خیلی فرق میکنه. اراده عامل تولیدی یک امر است، ولی شوق این عامل علاقه به وجود یک چیزی است، دیگه چیزی رو ایجاد نمیکنه. لعل الارادت فینا کیفیت نفسانیت که موجبت للفعلی که این اراده مغایرت لشوقی است که اون شوق هو توقان النفس است، کشش نفس است الا تحصیل المطلوب، دیگه خود تحصیل مطلوب که نیست. پس این فرق بین اراده و شوق محفوظ است. چرا اراده با شوق فرق دارن؟ اما اولا سه وجهشون تحلیل میکنن. اما اولا فلان الشوق الى الفعل لا يوجد الفعل البته و ان بلغ الشوق الى کمالی. اولا اینکه شوق به یک فعلی اون فعل ایجاد نمیشه. بسیار وقت است که ما به یک چیزی اشتیاق داریم، اما اینکه با صرف اشتیاق اون حاصل نمیشه. فلان الشوق الى الفعل لا يوجد الفعل البته، اگرچه و این بلغه اون شوق به حد کمالش هم برسه. کما فی زاهد المجتنب عن شعوات المحرمه، حالا اون زاهدی که از شعوات از مشتهیات حرام اجتناب میکند، اذا غلبه الشوق الى نیل لذت محرمه، او خیلی اشتیاق شدید پیدا کرده و ربما این از این جهت، پس بنابراین شوق هست اما اراده نیست، این فعل را انجام نمیده. و ربما یوجد الفعل مع شوق ضعیف، گاهی فعل یافت میشه اما شوق شدید نیست، حالا به یه اندک میلی اون کارم انجام میشه. پس معلوم میشه از شوق عامل تحقق شی نیست. و اما ثانیاً فلان الشوق قد يتعلق بالزدين كما يشتاق النفس الى حركه الى جهتين مختلفتين. شوق تعلق به زدین میگیره، به دو امری که ضد همن، انسان به هر دو مشتاق میشه. کما اینکه مشتاق میشود نفس به حرکت به دو جهت مختلف، هم این طرف هم اون طرف، هم خدا میخواد هم خورما میخواد، هر دو مشتاق است. اهداهما لقاء محبوبهی و ثانیه لقلبت علا عدوبهی. از این طرف بالاخره این دو را که هر دو مشتاق است. حالا اول زمان جنگ این مثال را زیاد میزنیم که مثلا حالا از این طرف به خاطر دل پدر و مادرش میخواد بمونه براشون، از اون طرف میخواد برای حضور در جبهه جنگ بره جبهه، همون مشتاق است، همین مشتاق است. این دو چیزی مقابل هم، اشتیاق در هر دو هست، اگر اراده اون اشتیاق باشه که نیست. فلان الشوق قد يتعلق بالزدين كما يشتاق النفس الى حركه الى جهتين مختلفتين، احداهما لقاء محبوبه و الثانيه لغلبه على عدوه. ولا تتعلق الاراده بالزدين، اراده که دیگه به دو امر ضد تعلق نمیگیره. حتی قیل تو گفته شود ان اراده احد الزدين عین کراهت ضد الاخر. گفتن نه اینکه اراده به دو امر تعلق نمیگیره، اگر به دو چیز تعلق گرفت یکی اراده است، یکی در مقابل کراهت است. و اما ثالثا فلعنا نحکم به ثبوت الاراده بدیهتا فی مواضع مشک فی ثبوت الشوق. امر سوم این که ما در بسیاری از موارد حکم میکنیم به ثبوت اراده، یعنی ثبوت اراده امر بدیهی است در بسیاری از مواقعی که شک داریم که اصلا شوقی بود یا نبود، این کار را که اصلا میل به این کار داشت یا نداشت، اراده یقینی است، اراده کرده اما واقعا شوقی هم بوده یا نبوده، حالا اومده درس اصلا میلی داشت یا نداشت، تو این شک داریم، اما تو اومدن و ارادهش که دیگه شک نداریم. و اما ثالثاً فلعنا نحکم به ثبوت الاراده بدیهتاً فی مواضع مع شک فی ثبوت الشوق، کما اذا شاهدنا من یتناول دواء المر بشه فإنا نعلم ضرورتا انه مرید له. خب اون جایی که ما میبینیم کسی را که اون دوای تلخ ناگوار را میخورد، در اینکه این دوا رو خورده که ما شک نداریم، فإنا نعلم ضرورتا انه مرید له، اراده کرد و او را خورد، زیرا اراده فعل اختیاری بدون اراده نیست، چون اختیار کرد یعنی اراده کرد. فإنا نعلم ضرورتا انه مرید له، ولی ولا نعلم ضرورتا ان له شوقا الیه، واقعا شوقی هم داشت یا نداشت. حالا اگه شوق داشت، شوق عقلی داشت یا خیالی داشت، بله ممکنه کسی بگوید چون این دوا برای او مفید بود و او شوق به حیات داشت، این شوق به حیات کافی بود برای اراده به خوردن یک دوای اینچنینی. ولا نعلم ضرورتا ان له شوقا الیه، و این اثبت ناله شوقا، اگر و این اثبت ناله شوقا، یعنی بعدن برای او شوق حاصل شد، و اینا یکونو به تعمل بد بگر. حالا کسی بگوید آقایشون از این جهت یک شوقی در او به وجود اومد که گفت حالا این دوای تلخ رو بخورم که از این مریضی نجات پیدا کنم و سالم بشم و بمانم. می‌فرماد اگر چنین چیزی شوقی اثبات بشه، این چیزیست که با تأمل و فکر است، نه اون شوق ابتدایی که نسبت به جای دیگه داره. فإن اثبتنا له شوقا فإنما يكون بالتأمل و فکر است، چون بیمار عاقل است، برای سلامت خود میخواهد که یک چنین کاری بکنه، شوق به سلامت برای او به وجود آمده. فهما متغایران، خلاصه شوق و اراده دو چیز متغایرن. و اینها خب فرما شد، این آقای رالا دیگه بعدن هم تکراری بوده، یا تمام اینا باز میشه جمع‌تر هم بیان کرد که در این فصل، الان فصل تفسیر اراده و شوق، اول اون مقدمات رو بیان کرد، اصول رو بیان کرد، بعد نظرات گوناگون این آقایون رو، اعم از متکلمین و حکما، حالا اقولو میخوان وارد خودشون بحث رو شروع کنن، ببینن که به نظر خودشون و تحلیل خودشون در فرق بین اراده و شوق چیز، آیا اینا مغایرن یا اراده همون شوق است که به بحث بعد موکول میشه. والحمدلله رب العالمین.